آمد بودن و به لطف خدا آشنا شدیم با خیلی از این دوستان و امید به خدا بتونیم با خیلی های دیگه به زودی آشنا بشیم و همراهشون بشیم توی این مسیر جذاب.
بسیار عالی، خیلی جالبه. یعنی نیاز خودتون رو ابتدا اومدین که رفع بکنید.
دقیقاً.
یهو نگاه کردین تو دل ماجرا، این به مشتری وفادارتون پیشنهاد دادین و الان دیگه قاطی ماجرا شدید. جزء اولین ها بودین در ایران آقای ما.
قبل از ما توی حوزه سی ار ام برندهای دیگه ورود کرده بودن، ولی ما اولین برندی هستیم که حالا توی سالهای اخیر ما هوش مصنوعی رو به بحث سی ار ام ورود دادیم و اولین برندی هستیم که دستیار هوش مصنوعی رو توی نرم افزار ارائه کرده. ما یک ضعفی توی بازار نرم افزار احساس کردیم. این بود که خود سی ار ام ذاتاً برای مخاطبا خیلی جذابه، ولی پیش اکثر مدیرها و کارآفرینا که میشستیم صحبت میکردیم یک جمله واحد وجود داشت، این که برای خیلی از کاربرها سخته این که بخوان روزمرهشون رو وارد بکنن، این که بخوان اقدامهاشون رو ثبت بکنن، اطلاعات رو ثبت بکنن. این چالش، این صورت مسئله مدام ذهن من رو درگیر کرده بود که خب من چجوری میتونم این سختی رو آسون کنم،
سهل کنین.
خب اصلا این الهام گرفته، یعنی اصلا یه جورای اسم نرم افزار ما هم از اینها الهام گرفته. و ما هی درگیر این بودیم که این سختی رو آسون کنیم و رفتیم به سمت این که من یه جمله کلیدی تو ذهنم اومد. چیه؟ من گفتم که من میتونم یه کاری بکنم که یک نفر موبایلشو دستش بگیره و با تلفن همراهش کل کاراشو مدیریت بکنه. بدم اگر این صورت مسئله رو بتونم حل بکنم قطعا ضریب نفوذ نرم افزار من خیلی بالا میره.
بله.
چرا؟ چون خیلی از کاربرها دوست دارن با موبایلشون کار بکنن، با تلفن همراهشون کار بکنن، دوست ندارن پای رایانه بشینن، پای سیستم بشینن. و این قضیه رو با یه چیز جالبی خواهد بود براتون، ما اومدیم یک دستیار درست کردیم. الان از طریق پیام رسان با پیام صوتی فرمان رو بهش میدی، کارو جنبندی میکنی.
این بحث دستیار هوش مصنوعی که اضافه کردیم به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان، حتما میخوام دربارش صحبت بکنیم، مفصل‌تر بگین که اصلا چی هست ماجراش و تو این حوزه هم شاید جزو اولین ها باشین تو کشور که این کارو دارین انجام میدین و دقیقاً با بیان مصداق هم بگین که چی کار میکنی، خیلی مفهوم بشه با یک مثال این ماجرا رو داشته باشیم. 22 و 33 دقیقه شب آفتابی رو میشنوین. امشب داریم از نقش محتوا در افزایش فروش صحبت میکنیم و دیگر مهمانمون به جز آقای دکتر دوستی که الان صداشون رو میشنیدیم آقای دکتر نوروزلو هستن. تعریفی از محتوا داشتیم که به چه چیزی محتوا گفته میشه و اینکه قبل از اینکه محتوا به معنای امروزی وجود داشته باشه چطور از محتوا توی شناسوندن محصولشون، توی اینکه افزایش پیدا بکنه فروش محصولشون استفاده میشده اون موقع.
یه چیزی همیشه من میگم، میگن باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. وقتی محتوای من باز میشه و دیده میشه توسط مشتریم، اونجاست که ممکنه پسندیده بشه، ممکنه پسندیده نشه. هرچه محتوا عرض کردم در راستای در واقع ذائقه و سلیقه و ذهنیت مشتری باشه مورد پسندتره، ولی یه وقتی ما امروز شاهدیم که یه محتواهایی بیرون میاد که تا امروز نبوده. این بچه اساسی تولید شده، این محتوا رو کی تولید کرده؟ یه محتوا کاملا خلاقانه، نوآورانه، یه چیز خیلی جدید و ما خودمون نگاه میکنیم و میبینیم میگه چرا به ذهن ما نرسید. واقعیت اینه که به ذهن هیچ کی نرسید، همون نفری که تولیدش کرده اولین نفری بوده. اون جذابیتش در نوآوری بود، در واقع نوبودنشه. جذابیتش در اینی که منحصر به فرده و کسی تولیدش نکرده، مشتری جذبش میشه. من همیشه میگم میخوای جذب خوبی داشته باشی، یه محتوای جذاب تولید کن. جذاب بازم میگم نزدید خودت، از دید بازار خودت، از دید مشتری خودت. من یه چیز خیلی جالب بود که تو ذهن خودم اومد وسط فرمایش‌های دوستی
بفهم.
که نوشتم که گفتم که خود مشتری در کسب و کار ما یک محتواست. بعد گفتیم که یه جا گفتم خب محتوا تعبیر کردم به خوراک.
بله.
پس مشتری هم میتونه خوراک کسب و کار ما باشه. پس چرا به خوراکی که داریم بهانه میدیم؟ میدونی داشتم به این فکر میکردم لحظه، گفتم پس خود مشتری هم بخش بزرگه. حالا سی آر ام خیلی میگه مدیریت ارتباط، سه تا کلمه است دیگه به هم چسبیده انگلیسی شده، گفتن سی آر ام میگه مدیریت ارتباط با مخفف شده و مدیریت ارتباط با مشتریه. سی آر ام کمک میکنه مدیریت محتوامون رو با مشتری، یا خود این که با خود مشتری که میگیم یه محتواست تو کسب و کار ما، من اینجوری فکر میکنم همیشه، بتونیم مدیریتش کنیم. قاعده اینه که ما چیزی رو بهره ور میتونیم بکنیم که بتونیم مدیریتش کنیم، چیزی رو میتونیم مدیریتش کنیم که بتونیم بفهمیمش، چیزی رو میتونیم بفهمیم که در موردش کند و کاف کرده باشیم، یه جورایی تحقیق کرده باشیم، درست تحقیق کرده باشیم. سوال من اینه، کسایی که الان میشنوند چند درصدشون به عنوان صاحب کسب و کار تحقیقاتی کردن برن ببینن مشتریشون از چه جنسیه؟ اگر خانومه چه گروه سنیه، چه ذائقه‌ای داره؟ اگر آقاس چه سلیقه هایی داره؟ در واقع محصولات مکمل و مشابهشون دقیقاً چی هست؟ اونا چه تبلیغی میکنن؟ تبلیغ اینها یا محتوای اینها با کیا مقایسه میشه؟ خیلی اصلا این کارا رو نمیکنن، یعنی صرفا میرن یه کپی پیست میکنن، میرن یک به قول خودمون
ارسال گروهی
میکنن. آره کلمه کپی پیست من انگلیسی نتونستم فارسی بگم. خب بعد کپی پیست میکنن و هیچی، و نتیجه میگیرن که تکراریه، چون مشتری یه بار با اون محتوای اوکی شده، من میگم ایزوله شده ذهنش. و اینها میرن کپیش که میکنن، دیگه مشتری ذهنش به اون جواب نمیده. پس محتوا رو همچنان پادشاه
میدونید. بسیار یه جای شرکت محتوا مساوی پادشاه، مشتری مساوی پادشاه، از دو طرف ماجرا میزنیم. محتوا میشه همون مشتری، مشتری خودش محتوایی که الان لحظاتی پیشتر بهش اشاره کردم. خواستم اولش بگم از دو طرف معادله این رو میزنیم.
بله.
من بگم هر بار که CRM گفته میشه منظور مدیریت ارتباط با مشتریان هست، میگن حتما معادله فارسیش رو یادآوری بکنم. و این بحثی رو که آقای دکتر دوستی اشاره کردن، دستیار هوش مصنوعی، خیلی مورد پسند شنونده ها بوده، میخوان بدونن دقیقاً چه اتفاق و چه ماجرایی رخ میده. توی بخش بعد که با شما بودیم به این ماجرا بپردازیم. یه نکته‌ای هم که آقای دکتر نوروزلو از پیامک‌ها بازخوردی که گرفتیم از شنونده عزیز خیلی بهش پرداختن و انگاری دل پوری داشتن، جایی که فرمودین محتوایی که مورد پسند مشتری باشه، نه اون مدیر، نه اون مسئول اون مجموعه، که گاه می‌بینیم اون تبلیغاتی که محتوایی که آماده میشه کاملاً انگار نگاه و منظر مدیر اون مجموعه بوده. بابا بسپرین به اهلش بسازه دیگه، ایشون رو دعوت بکنی، استخدام میکنی که برای شما محتوا رو بسازن. میخوام یکی دو دقیقه درباره این ماجرا بگین، روشن بکنین ماجرا رو، دیگه بگذریم ازش.
تجربه ما بگم، ما توی مجموعه داریم در واقع جوراب تولید میکنیم.
آها.
و بازار خوبی هم داره. حالا نکتهش اینجاست که مدیر ما خب سنش سن جوان نیست، نوجوان نیست. بعد اومدیم برای جوانها و نوجوانا تولید بکنیم، دیدیم خیلی مورد پسند نیست و خیلی باهاش اوکی نمیشن، نمیخرن و اون استقبال صورت نمیگیره. اومدیم یه چند تا طراح نوجوان رو بهش اضافه کردیم.
آفرین.
خب توی مجموعه دیگه هم همین اتفاق افتاد. بذار مثال خودم هم بگم. یه بار رفتم برای تولید محتوا، بعد قرار بود برای یک کارگاه آموزشی بیام تولید محتوا کنم که مردم رو دعوت کنم. هی من داشتم صحبت میکردم، کسی که پشت دوربین بود یک دختر خانم مثلا 19-20 ساله‌ای بود یا شاید هم کمتر، بعد هی میگفت من نمیتونستم اون منظور رو برسونم. بعد برگشت گفت ببخشید من جسارت میکنم به شما میگم، شما استادی، اینجوری بگید بهتره ها. دقیقاً اونجا به قول خود من میگم دوزاریم افتاد. گفتم که یه لحظه صبر کنید هر چی تو بگی من میگم. گفت نه من جسارت نمیکنم. گفتم نه هر چی تو بگی. دقیقاً گفت به نظرم اینو اینجوری بگو. و از زاویه دیده اون بود، خب اونجایی که میگه از چشم من اندرا و از چشم من بنگر مرا، یه داستانی جو داریم حالت کام جاوجه گفتم، از دیده من بیا، خب در واقع نگاه بکن. و شروع کردم محتوا گفتن و جالبش اینجا بود که
اثرگذارترم بود.
اثرگذار نبود، ترکوند.
آفرین.
ترکوند. آفره. چرا؟ چون مخاطبا فهمیدن من چی میگم. تو دو دقیقه پیش من میفهمیدم فقط چی میگم.
دقیقه.
خب حالا همینه بیاریم توی کسب و کارو. مثلا دارم کفش تولید میکنم. مثلا دارم وسایل کودک تولید میکنم. مثلا دارم مزون دارم، میخوام یه کاری انجام بدم. مخاطب بیاری. چه مخاطبی؟ آیا فرم پخش کردی؟ آیا نظرسنجی کردی از مخاطب واقعی خودت؟ تو چی میپسندی؟ 4 تا نمونه محتوایی که باهاش حال میکنی، حالت خوب میشه، هضم میکنی رو به هم بده. اون 4 تا محتوا میاد و من شروع میکنم نسبت به اون 4 تا محتوا تولید محتوا کردن. قاعدتا تکرار بازی برنده بازی منو هم برنده میکنه.
بسیار عالی. بسیار چقدر الان که این بحث تولید محتوا رو گفتین یاد نامگذاری ها افتادم. از نامگذاری برای یک فیلم و یک برنامه و یک مجموعه و اینا، که حتی اون تولید محتوا رو میتونن تو اون نامگذاری که اولین ویترین و روبرو شدن هست هم به معرض دید بزن، بگن آقا پیشنهاد نام بدین. میبینیم گاه نام ها با اختیار مطلق همون مدیر و مسئول انتخاب میشن، حالا میگن محتوا رو خیلی جوانانه شما تولید بکنید.
دقیقاً.
سلام.
ببین مثلا ما میگیم که من خودم همیشه میگم اسم اون نامی که شما میگین خودش 50% از فروش
است. بله. 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 بسیار عالی. 22:40 شب آفتابی رو میشنوید در نزدیکای نیمه پاییز.
خیلی از سازنده های ما تو حساب کتابی که میکنن مثلا میگن ما یه کاری رو داریم انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که به یه هدف خاصی برسه.
میتونی که تشکیل میلیارد رو تماماً کنی برای رقابت.
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما تو کلاسامون خیلی از به نکات بسیار ری توجه میکنیم.
شب آفتابی.
شبتون بخیر باشه، همراه شب آفتابی هستین. از نقش محتوا در افزایش فروش صحبت میکنیم و 22-65-25-25 هم در اختیارتون هست. دو مهمان عزیزمون که با ما همراه هستن، بهترین زمان و مجال هست که از تجربیتشون استفاده بکنین و اگر نیاز به مشاوره دارین در خصوص افزایش فروش، اون هم زید بحث محتوا، حتما تماس بگیرید با 22-65-25-25. آمادگی دارن که به شما مشاوره و راهنمایی بدن. 3637 هم در اختیار شما هست. منتظر پیامکاتون هستیم و سراغ پیامکام میریم بعد از بخش شبچراغ. رسیدیم به این بخش. بخش شبچراغ از باورهای محدود کننده در کسب و کارها میگه و سلام میگم خدمت سرکار خانم نعمت‌زاده گرامی. درود بر شما، شبتون بخیر.
زنده باشی جناب مینای. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیزمون و شنوندگان گرامی. شب پاییزی شما هم بخیر باشه.
سپاس از حضورتون.
کم کم نزدیک میشیم به قلب پاییز.
دقیقاً، هم نیمه آبان هم نیمه پاییز. چه پاییزی بشه پاییز امسال، نصفش گذشته نصف دیگه شد.
بله.
خدا بخیر کنه برامون. سلامت باشین، تندرست. امشب چه برامون آماده کردین؟
خواهش میکنم. امشب ما باستم از باورهای محدود کننده صحبت میکنیم. آقای مینه، حتما شما هم دیدی در دوروبری هاتون، در سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و خصوصی، یه سری افراد هستن که دلل میکنن، منتظرن که تاریخ بازنشستگیشون برسه، برن استراحت کنن، برن پی زندگیشون. اما این سری افراد هستن خیلی تمایل به بازنشسته شدن ندارن.
با هر دو گروه مواجهن. بله.
بله. و وقتی تاریخ بازنشستگیشون میرسه، بعد از اون هم باز به محل کسب و کارشون سر میزنن و چه بسا افرادی که در اون محل کار میکنن میتونن از تجربیاتشون استفاده کنن. در مخاطر یک باوری در بعضی از مدیران وجود داره که مدیران یا حالا کارکنانی که بازنشست شدن دیگه به کار سازمان نخواهند آمد. این باور باور محدود کننده ای هست. چرا؟ به خاطر اینکه با رعایت سلسله مراتب ما میتونیم اتفاقا از همون نیروها برای تجربه مند ساختن نیروهای جوانترمون استفاده کنیم، اما به شرطی که عرصه رو برای کار و تلاش نیروهای تازه نفس تعیین نکنیم. امشب ما همراه میشیم با آقای دکتر جبلیشون، متخصص در حوزه مدیریت منابع انسانی هستن، برای ما یاد میدن که چطور از این باور عبور کنیم و از نیروهای جدید و بازنشسته به نحو شایسته استفاده کنیم.
صدام
هم
اصفایی
میکنم
از شرحنگان
حدیث که ثبوتی کردن.
سلامت باشید و تندرست انشاءالله. آماده ایم تا بشنویم صحبتهای آقای دکتر جبلی رو پیرامون موضوعی که بهش اشاره داشتین. سپاس گذارم.
من با شما خداحافظ.
ارادتمند به خدا میسپرمتون و شنونده های عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن شب چراغ.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باور غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
یه باور محدود کننده در بین برخی از مدیران در نحوه همکاری با نیروهای بازنشسته وجود داره. به برخی از این موارد میپردازیم و اثرات مثبت همکاری با بازنشسته ها و نیروهای با تجربه رو مرور میکنیم. افراد بازنشسته چون در طول زمان تجربه و خبرت نسبت به انجام اون کار تخصصی رو پیدا کردن، میتونه سبب سرعت انجام کار و حل مشکلات سازمانی و تصمیمات بهتر مبتنی بر خرد داشته باشند و این خودش یعنی افزایش بهره‌وری. این افراد در طول زمان با افراد زیادی در ارتباط بودن و شبکه‌های قوی رو دارن، لذا بسیار تسهیلگری در روابط بین ذینفعان مختلف سازمان رو میتونن این افراد انجام بدن. از اونجایی که تجربه و خرد این افراد در کنار نیروهای جوان و متخصص میتونه کمک به افزایش اعتماد در بین مشتریان بشه، لذا رضایت نسبی مشتریان رو و یک برداشت ذهنی مثبت در بین مشتریان رو میتونن برای سازمان برمقام بیارن. در این حال نیروهای جوان چون با مسائل مختلف و پیچیدگی‌های مختلفی در سازمان روبرو میشن، میتونن در کنار این افراد بازنشسته انگیزه بهتری داشته باشن و اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنن و این خودش سبب رضایت نیروهای جوان میشه. همکاری با بازنشسته ها میتونه در یک وضعیت برد برد قرار بگیره، به طوری که هم سازمان از حضور، تخصص و تجربه اونها بهره مند بشه و هم این افراد یک حضور فعال در جامعه داشته باشن و ترمیمی در بخش حقوق و درآمدشون بتونن به دست بیارن. اما یه نکته ای که وجود داره، نحوه مدیریت و سبک رفتاری با افراد بازنشسته و با تجربه طبیعتا متفاوته با نیروهای جوان و کسانی که تجربه کمتری به کار در سازمان دارن. لذا اینجا یک مهارت چند وجهی رو در مدیران لازمه که بررسی بکنیم و مدیران در این حال که از حالت منفعلانه خارج بشن در بحث‌های رفتاری، به این منظور که اگر با تجربه هستن در عین احترام جویای نتایج و جویای اهداف باشن و در این حال سبک احترامی و سبک برخوردی با این افراد رو بتونن رعایت بکنن، در این صورت میشه یک همکاری خوبی رو در سازمان ها بین افراد بازنشسته و مدیران و نیروهای جوان در سازمان داشت و طبیعتاً ذینفعان سازمان منتفع میشن و تأثیر خوبی رو در نتایج مختلف سازمان شاهد خواهیم بود. با آرزوی موفقیت برای تمام مدیران خوب سرزمین ایران.
خب این هم از بخش شب چراغ و تشکر ویژه از سرکار خانم نعمت‌زاده بابت مهیا کردن اون. شب‌های آینده هم سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته هم اگر با شب آفتابی همراه باشید میتونید بشنوید این بخش رو در برنامه همین هول و هوش زمانی. اما داریم از چی صحبت می‌کنیم؟ نقش محتوا در افزایش فروش. و متشکرم از شما دوستان عزیزی که با ما همراه شدید و پیامک ارسال می‌کنید به 30036 37، مثل بابالو از نیاوران 935-2308-912-17. آقای اختیاری گرامی هم با ما همراه شدن، دیشب پیامکتون رو ندیدم. آقای اختیاری، شما شنونده همیشگی شب آفتابی هستین. برنامه خود شما درباره بخش گزارشی پرسش کردن که امشب داریم بخش گزارشی رو، که اشاره میکنه آقای علی پناه تهیه کننده برنامه که بله این بخش رو هم داریم و حوالی 23:15-20 اون رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 30036 37 سامانه پیام کوتاهمون، 22652525 هم شماره تلفنمون. اما بحث تولید محتوا، این که اصلا تولید محتوا رو میشه به عنوان شغل در نظر گرفت، فردی که این کار رو انجام میده یا گروهی رو باید به مجموعمون اضافه بکنیم، توی پیامک ها دیده شده و میتونه محور بعدی باشه که پاسخش رو آقای دکتر نوروزلو بفرمان. الان شغل تعریف شده، یعنی مثلا یه دو دهه‌ای هست طرف میاد میگه من الان شغلم، به خانواده‌اش میگه من الان تولید محتوا انجام میدم، کارم این هست، و این که اصلا به چه زبونی باید این رو بگن، خودشون رو چگونه باید معرفی بکنن، چگونه به مجموعه مختلف وصل بشن.
ببینید تولید محتوا که با همی که گفتی داشتیم شاید 15-20 سالی که خیلی مستقیم بهش پرداختن، قبل از اون شاید به این شکل نبوده. شاید تو 10 سال اخیر با اومدن یک دوتا از این فضای مجازی های جدید خیلی تقویت شبکه اجتماعی خیلی تقویت شده و شاید توی مثلا 5-6 سال گذشته خیلی بیشتر باب شده و یه جورایی شرکت هایی اومدن که تأسیس شدن، گفتن که آقا ما داریم کار تولید محتوا میکنیم اختصاصی.
دقیقاً به همین نام، یعنی میگن ما الان کار تولید محتوا میکنیم و میگن مجموعه
فقط کار تولید محتوا داریم. آفرین. و حالا خیلیشون دانش بنیان شدن، میذاری نرم افزارها رو در واقع در کارشون دخیل کردن که اومدن گفتن ما تخصصی این کارو میکنیم. خیلی هم که شیوه ها و روش های جدیدی رو آوردن مثلا برای خودشون ابداع کردن با متد جدید. ولی میخوام این نکته رو عرض کنم، وقتی میگیم تولید محتوا، بریم سراغ کلمه اولش. تولید یک ابزار میخواد، یک فضا میخواد، یک فرمول میخواد و نهایتاً یک خروجی باید بده بیرون. حالا وقتی میگیم تولید کفش، تولید لباس، تولید این، حالا میگیم تولید محتوا. پس اینم مستثنا نیست. تولید محتوا هم یه ابزار حرفه‌ای میخواد که اون تیم داره. یک دانش فنی نسبت به اون ابزار و اون محتوا میخواد که باز اون تیمه داره. ولی یه ضعف بزرگی اکثر شرکت‌ها یا تیم‌های تولید محتوا دارن.
چیه؟
که اینجا فکر کنم آقای دوستی بتونه کمک اون بکنه، اینه که اون تیم محتوا نسبت به کار من اشراف نداره.
از بیرون بهمون
از بیرون میبینه و خیلی شانس بیارم. مثلا من تو کار تولید ماشین لباس شویه خیلی شانس بیارم، یا لوازم خونگی هم یه نفر رو پیدا کنم که با 4 مجموعه دیگه در واقع کار کرده باشه و بیاد برای من تولید محتوا کنه. ولی باز هم
یعنی شناختی نسبت به اون حوزه ماشین لباس شویه.
ولی باز هم ضعف، بله ضعف بزرگش اینه که هر وقت یه نفری آوردیم، ما تو مجموعه مختلفی تجربه داشتیم، توی مجموعه مشابه ما کار کرده، ذهنش آلوده و آغشته به اون شرکت های قبلی بوده، نتونسته همچنان خلاقیت های فوق العاده از ما در واقع به نمایش بذاره.
یا زمان بر میشه که با مجموعه ما بجوشه، چند ماهی زمان ببره، حالا نسبت به اون حوزه مثالمون ماشین لباسشی آشنایی پیدا بکنه، حالا بگیم آقا بیا برامون اون محتوایی که مد نظرمون هست رو بسازی.
دقیقاً. پس من میتونم بگم که طبق صحبت که داشتیم که ابزارش و اون مهارت تولید محتوا رو بیایم بومی سازی کنیم. هزینه داره تو ابتدای کار. ابتدای کار هزینه زیادی رو به ما تحمیل میکنه. شاید نقطه بازگشت سرمایه‌مون مثلا به چند ماه، شاید هم سال طول بکشه، ولی واقعا میارزه. شما یک نهالی رو دقیقاً، یه نهالی رو تو مجموع خودتون بذری بکارید، نهال بشه، بهش در واقع بالا پر بدید و یه روز خودتون بهره بردار این تیم بومی سازی شده و درونی خودمون باشه. آقای دوستی فکر کنم بهتر بتونم.
آقای دوستی همین پرسشو از شما داشته باشم و میخوام دقیقاً بیان مصداق داشته باشید. شما از بیرون برای کارو کسبتون فردی گروهی رو اضافه میکنید که تولید محتواتون رو انجام بدن، یا میشیوهی که آقای دکتر نوروز رو اشاره داشتن، یعنی اینکه پرورش بدین تو مجموعتون، یا شاید مثلا یه حالت سومی باشه، نه الف نه به جیم باشه، بگین هم کسایی رو بیرون مجموعه آوردیم بهمون اضافه شدن، بودن با کسی که کما بیش مثلا روابط عمومی مجموعمون بوده، فضای سمعی بصری مجموعمون بوده، اینها رو مدتی با هم نزدیک کردیم و با هم بودن، زودتر به اون محتوا رسیدن و به نوعی برای اون افرادی که شاید مثلا سمعی بصری و روابط عمومی مجموعتون، حالا تجربه اون آقایی که اون مجموعه که بیرون اومده بود اضافه شد، پس از اون دیگه مستقل دارین تولید محتواتون انجام میدین، تجربتون رو میگین.
زنده باد. من اول این نکته رو بگم که من شاید تو طول این بازه 10 که به صورت شرکتی کار میکنیم و بیش از 15 که داریم فعالیت میکنیم، پر خیر و برکت ترین تصمیم و کاری که انجام دادیم تولید محتوا بوده. و من به قدری خیرش رو به شخصه توی کارم، توی زندگی فردی و همه جوانب دیگه دیدم که قطعا توصیه میکنم همه شرمنده ها جدی بگیرنش، تا عمیق نشن توش، متوجه شاید نباشن که چقدر میتونه براشون کارآمد باشه و پرفایده باشه. اما برگردیم به سوالی که مطرح کردین، من اعتقاد دارم همطور که آقای نوروزی هم اشاره کردن، تولید محتوا باید از دل تیم باشه. چرا؟ چون من اینو از یه نگاه دیگه بهش میام نگاه میکنم و بررسیش بکنم. ببینید، من میگم تولید محتوا در این حال که شاید کار ساده‌ای به نظر برسه، کار عمیقیه، کار فنیه. حالا من نمیخوام الزاماً از نظر سطح تولید محتوا بگم، شاید شما توی محتواهای صوتی در رادیو، توی محتوات تصویری در تلویزیون انتظار کیفیت تولید بالا رو داشته باشید، ولی الزاماً برای کسب و کار نیازی به این کیفیت تولید نیست. ولی از نظر مغز محتوا و اصطلاحاً اون جان کلام، باید عمیق باشید توی حوزه،
خیلی خلاقه باشه.
دقیقاً. و من اعتقاد دارم کسی اگر به این درجه تسلط توی یک حوزه کاری برسه، دو حالت داره: یا حاضر نمیشه برای کسب و کارهای دیگه تولید محتوا کنه، یا خیلی عدد بالایی رو طلب میکنه که بتونه محتوای حرفه‌ای تولید کنه و غیر از این کارآمد نیست.
در هر دو حالت هم حقشه.
حقشه
که کار نکنه با مجموعه دیگه چه عدد بالاتری رو طلب کنه.
من جالب مثال محسن جان، من تو حوزه لوازم خانگی بسیار من با 15 برند مطرح کشور فعالیت کردم. برندهای نشانهای تجاری بسیار شناخته شده و تقریبا تقریبا بیشتر گروه ها تولید کننده ها از دوستان خوب منن و من میشناسم دوستانی رو که تو حوزه لوازم خانگی شروع کردن به صورت فردی تولید محتوا کردن و الان از افراد بسیار شاخص این حوزه شدن و برندها و نشانهای تجاری سر و دست میشکنن که باشون یک فعالیت تبلیغاتی انجام بدن. من یه تجربه فردی بهتون بگم، مثلا راه دور نریم. زمانی که من تولید محتوا رو شروع کرده بودم، اول توی قالب‌های اون سرسنگین و خیلی رسمی شروع کرده بودیم محتوا تولید کنیم و مباحث کلاسیک و مباحث آکادمیک تو حوزه بازاریابی فروش محتوا منتشر کنیم، بازخورد نمی‌گرفت. من یه شوخی میکنم، من میگم اون زمانی که من متوجه شدم رئیس جمهور نیستم، تونستم تازه محتوای درست رو منتشر کنم. من نباید بیام خطیب بگم، سخنرانی نمیخوام بکنم. اونم راحت جلوی دوربین و لپ کلام رو گفتم، مثالهای ملموس، مثالهای واقعی و خیلی جالبه. بازخورده اینقدر بهتر شد، من ظرف یک بازه زمانی نمیگم کوتاه، قریب یک سال الی دو سال، بیش از دو برابر ظرفیت استادیوم آزادی همراه برای خودم پیدا کردم توی شبکه‌های اجتماعی و این همراه‌ها واقعا پیشبرندن. یعنی من لطفشون رو توی خیابون‌ها حتی رد میشیم، رستوران میریم، جاهای مختلف میبینم و معجزه رسانه، معجزه محتوا رو دارم لمس میکنم و قشنگی ماجرا اینه من از طریق یک تریبون عجیب و غریب این کار رو نکردم. بستر اینترنت این اجازه رو به من داده که دیده بشم و این دیده شدنه به صورت کاملا مستقیم توی پیش بردن اهداف کسب و کارم به من کمک میکنه و من این توصیه رو میکنم فارغ از سختگیری های زیاد شروع بکنم به تولید محتوا. کنارش قطعا میتونم متخصصین در قالب همراهی پروژه‌ای، در قالب همراهی مشاوره‌ای، در قالب بهبود کیفیت کارهاشون کمک بگیرن، اما خودشون 100% درگیر تولید محتوا و روتین این باشن، مثل مسواک زدن محتوا رو میکنه کار روزانه.
عالی عالی، بسیار عالی. یه نکته رو در صحبت‌های آقای دکتر دوستی بود، ملموس و واقعی، این دو بخش رو پررنگ بکنیم، روش خط بکشیم. یه جایی هم قبل از بخش شبچرا آقای دکتر نوروزلو اشاره داشتن که یه بخشی رو ضبط میکردن مقابل دوربین بودن، یه خانم 18-19 ساله، گفتن چنین بگین و چونان، ملموس و واقعی. خانومم گفته بود اینطور بگین اونطور بگین، اثرگذارتره. این رو برای چی گفتم؟ از دل صحبت‌های دو مهمان عزیزمون با یه فاصله 20-25 دقیقه استخراج کردم. اونایی که میپرسن محتوامون چگونه باید مؤثر باشه، چی کار باید بکنیم که اثرگذار باشه، اون بازخورد خوب رو بگیریم، ملموس و واقعی باشه، به زبون روز صحبت بکنیم. امیدوارم پاسخشون رو گرفته باشم. 22-65-25-25 رو چرا معرفی میکنم؟ اینکه صدای گرمتون رو بشنویم و دو مهمان عزیزمون که انقدر خوب با بیان مصداق، با مثالها و خاطرات خودشون مطالب رو جا میاندازن و موضوع امشب رو باریک میشن بر روی اونو، دقیق نور میافکنن روی نقش محتوا و اهمیتش، جایگاهش روی افزایش فروش. پس بهترین زمانه که شما از مشاوره این دوستان نهایت بهره رو ببرید، به صورت رایگان بتونید مطلب خودتون رو عنوان بکنید تا پاسخ رو دریافت بکنید. اون دوست عزیزی که آقای خسرو شاهی گفتن سوپرمارکتی رو دارن، مغازه‌ای رو دارن و اینکه چگونه باید تولید محتوا داشته باشیم، حتما با ما باشند، پاسخشون رو دریافت خواهند کرد. بومی سازی تولید محتوا هم جزء پریمک‌ها بود، حتما باز برمیگردیم بهش. دستیار هوش مصنوعی رو فراموش نکنیم آقای دکتر دوستی، شنونده‌ها پیامک ارسال کردن و می‌خوان کامل درباره‌اش بدونن که چی هست و چی نیست. گزارش خانم علاقمندم که گفتم که تقدیم حضورتون خواهد شد اگر با ما بمانید. یه بحثی که مطرح میشه آقای دکتر نوروزلو، بار دیگر با شما باشیم و پرسش بکنم، این که فرمودین که نظر خود اون مدیر مجموعه نباید باشه، نگاه اون مدیر مجموعه نباید باشه، باید ببینن مشتری چی میخواد و تعبیر کردید مشتری به عنوان پادشاه هست، همینطور محتوا میتونه پادشاه باشه، جذاب از دید مشتری و چقدر تاکید روی مشتری مصرف کننده داشته تو جاهای مختلف. یه پیامکی رو داشتیم از جناب آقای تورنگ، افسری تهران با ما همراه هستن، گفتن نظر نهایی رو برای تایید اون محتوای باز اون مدیر مجموعه میده. چجوری بتونیم از پس ایشون بر بیایم، حرف خودمون و محتوایی که آماده شده رو بتونیم جواب بگیریم، بگیم آقا این رو پخش بکنید، این رو بارگذاری بکنید توی صفحتون؟
وقتی مدیر عامل به خودش اجازه بده که نظر نهایی و مطلق رو خودش بده، قاعدتا باید یه برگه جلوش بذاری بگی یه دونه امضا کن، برگه سفید امضا، که نتیجه هم به مسئولیتش پای خودت، و اگه نتیجه رو قبول میکنه اوکیه، میتونه انجام بده. ولی داستان اینه که تولید محتوا بر اساس یه تحقیق بازار